سلام و خسته نباشین. بیاین در آغاز این برنامه نگاهی بیاندازیم به خبرهای مربوط به افغانستان و جهان. یک سازمان ناظر بر حقوق بشر در ایران موسوم بهار و وش گزارش داده که نیروهای ایران دست کم 7 پناهجوی افغان را کشتند و چند افغان دیگر را زخمی کردند. این سازمان روز گذشته در اعلامیه نوشت که این رویداد روز جمعه در منطقه سراوان در ایالت سیستان و بلوچستان رخ داده است. در بیانیه آمده است که نظامیان ایران با شلیک سلاح‌های سبک و سنگین این افغان‌ها را هدف قرار دادند. مقامات ایران به گونه فوری در این باره تبصره نکردند. هاروش افزوده که ده ها افغان دیگر پس از بازداشت و انتقال یافتند به کمپ‌های اخراج در زاهدان، ظاهراً روز شنبه به افغانستان بازگردانده شدند. این سازمان برخی ویدیوهای تکان دهنده را نیز در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده که در آن اجساد و خونریزی دیده می شود. اما رادیو آزادی نمی تواند به گونه مستقل صحت این ویدیوها را تایید کند. به اساس گزارش‌ها نیروهای ایران پیش از این نیز ده‌ها پناهجوی افغان را کشته یا زخمی کردند، اما آنها این گزارش‌ها را به اساس خواندند. سراوان با پاکستان مرز مشترک دارد و به چند نقطه مرزی افغانستان نیز نزدیک است. یک محکمه بنگلادش امروز شیخ حسینه صدراعظم برکنار شده این کشور را به اتهام آنچه که جنایت علیه بشریت خوانده شده به اعدام محکوم کرد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، زمانی که قاضی حکم را صادر کرد حاضران در محکمه به شادی پرداختند. حسینه 78 ساله با وصف دستور محکمه مبنی بر بازگشت از هند برای حضور در محاکمه‌اش از این کار خودداری کرده بود. این محکمه درباره اتهاماتی بود که گفته شده و دستور سرکوب مرگبار قیام به رهبری محصلان را صادر کرده بود، قیامی که به برکناری او انجامید. غلام مرتضی قاضی محکمه گفته است که حسینه در 3 مورد از جمله تحریک، دادن دستور قتل و کوتاهی و در جلوگیری از خشونت‌ها مجرم شناخته شده است. مجازات اعدام در بنگلادش معمولاً از طریق حلقه و وز کردن اجرا می شود. شرکت هوایی امارات مستقر در دبی 65 تیاره مسافربری از نوع بوینگ 777-9 را سفارش می دهد. این تصمیم امروز در مراسم گشایش نمایشگاه هوایی دبی اعلام شد. با عمل شدن این برنامه جایگاه شرکت هوایی امارات به عنوان بزرگترین خریدار تیاره های پهن‌پیکر در جهان تثبیت خواهد شد. شرکت آمریکایی بوینگ با اجرای مطالعه امکان سنجی برای مدل بزرگتر بوینگ موافقت کرده است. شرکت هوایی امارات ارزش این قرارداد را 38 میلیارد دلار خوانده است. و ورزشکاران افغان از بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی 2 مدال نقره و برنز به دست آوردند. محسن رضایی ورزشکار تیم ملی تکواندو حریفان عربستان، ازبکستان و آذربایجانی‌اش را شکست داد و 2 مدال نقره گرفت. او در رقابت نهایی برای کسب مدال طلا با ورزشکار ایرانی روبرو شد، اما به اساس گزارش‌ها به دلیل بیماری نتوانست خوب مبارزه کند و شکست خورد. جعفر سلطانی در رشته بوشو حریفانش از عربستان سعودی و یمن را مغلوب کرد و مدال برنز به دست آورد. پیش از این محمد یوسف جهانگیر قهرمان مویتای افغانستان از همین رقابت ها مدال طلا کسب کرده بود. در این دور بازی های همبستگی کشورهای اسلامی 70 ورزشکار از افغانستان نمایندگی می کنند. نزدیک به 60 کشور در این رقابت ها شرکت کردند. داشته های مهم این برنامه: یک سازمان حقوق بشری ایران گزارش داده که 7 پناهجوی افغان در تیراندازی مرزبانان این کشور کشته شدند. در این باره با بستگان برخی از قربانیان هم صحبت کردیم.
تعدادش 8 نفر بود. یک در خانواده ما بود. فعلاً دفن خاک شدند در افغانستان. دیگر حادثه این قسم در استقامت های سرایوان شده بود. یادش خوب؟
حکومت آمریکا در نظر دارد محدودیت‌هایی را بر مزایای مهاجرین برخی کشورها از جمله افغان‌ها وضع کند، موضوعی که پناهجویان افغان منتظر رسیدن به آمریکا را نگران کرده است.
مسئله گرین کارت هم در آمریکا شنیدیم. شما از این مشکلات خارج موج هم مشکلات هست. نمی‌فهمیم چی کنیم. در هر صورتش تو بدبختی و گرفتار هستیم.
آغاز دوره چهارم نمایشگاه امام ابو حنیفه در کابل. برخی زنان بازرگان میگویند که به دلیل محدودیت‌های طالبان از شرکت در این نمایشگاه محروم شدند.
در این نمایشگاه ورود خانم ها اجازه نیست. متاسفانه سال قبل که ما به نمایشگاه ابو حنیفه اشتراک کردیم، به خاطر که خانم ها بود اجازه ندادن که هیچ مرد داخل بشه.
و در مسائل جهان هم خواهیم داشت که یک محکمه در بنگلادش شیخ حسین صدراعظم برکنار شده این کشور را به اعدام محکوم کرد. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. یک سازمان حقوق بشری ایران به نام حالوش گزارش داده که دست کم 7 پناهجوی افغان توسط نیروهای مرزی ایران کشته و شمار دیگر زخمی شدند. حالوش ناوقت دیروز در اعلامیه در اینستاگرام خود نوشت که این رویداد روز جمعه در منطقه سراوان سیستان بلوچستان رخ داده است. در همین حال خانواده های برخی از قربانیان این رویداد می گویند آنان در تلاش رسیدن به اروپا از طریق ایران و ترکیه بودند. این در حال است که به گفته حالوش حدود 10 روز پیش نیز در اثر تیراندازی نیروهای مرزی ایران در همین منطقه دست کم 20 افغان کشته و زخمی شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان حقوق بشر ایرانی حالوش میگوید که دست کم 7 پناهجوی افغان در ولایت سیستان بلوچستان ایران توسط نیروهای مرزی ایران کشته شدند. این سازمان نو وقت روز یک شنبه 16 نوامبر با نشر ویدیویی در صفحه اینستاگرام خود گفته است که این رویداد روز جمعه 14 نوامبر در منطقه ساروان رخ داده است. مقام های ایرانی تاکنون در مورد این حادثه ابراز نظر نکردند، اما پیش از این نسبت به ورود غیرقانونی مهاجران به ایران هشدار دادند. حالوش در گزارش خود گفته است که نیروهای ایرانی با شلیک سلاح‌های سبک و نیمه سنگین این افغان‌ها را هدف قرار دادند و شمار ایرانی زخمی کردند، اما این نهاد آمار زخمی‌ها را ارائه نکرده است. سازمان حالوش به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد چگونگی این رویداد پاسخ نداد، اما در گزارش خود گفته که تلاش می‌کند آمار دقیق کشته شدگان و زخمی‌ها را مشخص سازد. این سازمان ویدیو ایرانیز منتشر کرده که در آن اجساد خون‌آلود دیده می‌شود، اما رادیو آزادی نمی‌تواند به طور مستقل این ویدیو را تایید کند. حالوش افزوده که نیروهای ایرانی ده‌ها افغان را که وارد خاک ایران شده بودند بازداشت کرده و به کمپ‌های دیپورتی در زاهدان انتقال دادند، افرادی که ظاهراً روز شنبه به افغانستان بازگردانده شدند. منطقه ساروان که با پاکستان مرز مشترک دارد و با چند منطقه سرحدی افغانستان نیز نزدیک است، یکی از مسیرهای عمده ورود مهاجران افغان به ایران به شمار می‌رود. در همین حال خانواده شماری از قربانیان گفتند که این افراد می‌خواستند از طریق ایران به گونه قاچاق خود را به ترکیه و از آنجا به اروپا برسانند. محمد سلیمان از باشنده های ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر بر رادیو آزادی ادعا کرد که یکی از نزدیکانش قصد داشت از ایران به ترکیه و سپس به اروپا برود، اما روز جمعه 14 نوامبر در مرز ایران در تیراندازی نیروهای ایرانی کشته شد. او گفت فرد کشته شده حمیدالله نام داشت و 28 ساله بود.
این بچه 3 خواهر داشت، به خاطر ایران میرفت که از این جنب بره به ترکیه و از ترکیه بره به طرف اروپا. اقتصادش خراب بود و به همون خاطر میخواست که بره به طرف اروپا تا پول کمایی کند. دیگه بسیار حادثه تاسفبار رخ داد.
او با نقل از همراهان حمیدالله ادعا کرد که در این رویداد چندین نفر دیگر نیز کشته شدند، اما شمار دقیق آنها مشخص نیست. این در حال است که بر اساس گزارش آلوش 10 روز پیش نیز در همین منطقه در تیراندازی نیروهای مرزی ایران دست کم 20 افغان کشته و زخمی شده بودند. محمد آقا باشنده ولسوالی پلخمری ولایت بغلانی بر رادیو آزادی ادعا کرد که یکی از نزدیکانش در همان حادثه کشته شده بود. محمد آقا به اساس گفته های یکی از همراهان فرد کشته شده ادعا کرد که در آن رویداد 8 نفر کشته شدند، یکی از آنان از بدخشان و بقیه از مناطق مختلف افغانستان بودند.
تعدادش 8 نفر بود، یک از خانواده ما بود، فعلاً دفن خاک شدند در افغانستان. دیگه حادثه قسم در استقامت های سرایوان شده بود. یادسته خوب سرایوان و مرز مشکل و بین مرز مشکل اینا به پایین شدن که پایین میشن همونجا کمین میخورن.
او از حکومت طالبان خواست که از طریق راه های دیپلماتیک موضوع را بررسی کرده و عاملان آن را مجازات کند. آنان همچنین از حکومت طالبان میخواهند که برای ایجاد زمینه کار در داخل افغانستان تلاش کند تا جوانان افغان مجبور نشوند به خاطر پیدا کردن کار از راه های خطرناک و به گونه قاچاقی به کشورهای دیگر بروند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. پس از بازگشت طالبان به قدرت گزارش های زیادی از افزایش بیکاری و فقر منتشر شده که این معضل باعث شده شمار زیادی از جوانان افغان برای یافتن کار راهی مسیرهای خطرناک قاچاق شوند. مسیر ایران و ترکیه یکی از آسان‌ترین راه‌های قاچاق به اروپا خوانده می شود، اما مرگبارترین مسیرهای رسیدن به اروپا است که به اساس گزارش‌ها سالانه صدها افغان برای رفتن از این مسیر دلخوش می کنند، اما یک تعداد زیادشان با چنین رویدادهای مرگبار روبرو می شوند. سازمان حقوق بشری ایرانی هالوش در 14 اکتبر سال 2024 میلادی با نشر گزارش از تیراندازی و انفجار بر 300 پناهجوی افغان در منطقه ساروان توسط مرزبانان مرزی ایران خبر داد و گفت که در این رویداد بین 60 تا 70 نفر کشته شدند. هرچند حکومت ایران این حادثه را رسما رد کرد، اما حکومت طالبان در 31 اکتبر سال گذشته با نشر اعلامیه گفت که یافته های آیت آنان نشان داده است که نیروهای ایرانی بر افغان ها تیراندازی کرده و دست کم 3 نفر را کشته و 23 نفر را زخمی کردند. حکومت طالبان در اعلامیه رسمی گفت که شمار از کشته شدگان و زخمی ها به افغانستان منتقل شدند و روند انتقال دیگران ادامه دارد. هرچند در اعلامیه از تحقیقات بیشتر در مورد این رویداد خبر داده شده بود، اما با گذشت بیش از یک سال جزئیات نهایی این رویداد هنوز با رسانه‌ها شریک نشده است. پیش از این نیز حکومت پیشین افغانستان در ماه می سال 2020 اعلام کرده بود که نیروهای ایرانی 46 کارگر افغان را که قصد ورود به ایران را داشتند به دریا انداختند که در نتیجه 12 نفر کشته، 17 نفر ناپدید و 17 نفر نجات داده شده بودند، اما مقامات ایرانی این ادعا را رد کرده بودند. چند بعد از آن در یک رویداد نیروهای ایرانی بر یک موتر حامل مهاجران افغان تیراندازی کرده بودند که در این رویداد موتر آتش گرفته و 4 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. ایران آن زمان گفته بود با عاملان این رویداد برخورد قانونی خواهد شد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حکومت آمریکا در نظر دارد با تدوین یک پالیسی جدید محدودیت‌های تازه بر مهاجران شماری از کشورها از جمله افغان‌های اعمال کند. روزنامه نیویورک تایمز پس از بررسی اسناد داخلی وزارت امنیت داخلی آمریکا گزارش داد که حکومت ایالات متحده در حال تهیه یک پالیسی مهاجرتی جدید است که می‌تواند صدور گرین کارت و سایر مزایای مهاجرت را برای اتباع شماری از کشورها از جمله افغانستان به گونه قابل توجهی محدود سازد. اقدامات اخیر آمریکا از جمله تدوین این پالیسی جدید افغان‌های داخل آمریکا و کسانی را که منتظر انتقال به آمریکا از کشورهای سومی هستند نگران کرده است. بیاین که بیشتر در این باره از همکارم بشنویم.
اداره امنیت داخلی آمریکا در حال آماده سازی یک پالیسی جدید مهاجرتی است که می تواند دریافت گرین کارت و سایر مزایای مهاجرتی را برای مهاجران افغان و کشورهای دیگری که شامل لیست ممنوعیت سفر این کشور هستند دشوارتر کند. روزنامه نیویورک تایمز به تازگی با استناد به مسوده اسناد داخلی وزارت امنیت داخلی آمریکا گزارش داده است که پیشنویس رهنمودی که هنوز نهایی نشده است و اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده USCIS هدایت می‌دهد تا انگام ارزیابی درخواست‌های خاص مهاجرت با عوامل خاص کشور از ممنوعیت سفر به عنوان عوامل منفی قابل توجه برخورد کند. در ادامه آمده که این تغییر گسترش قابل توجه تلاش‌های حکومت برای محدود کردن مهاجرت از کشورهایی است که با گفته آنان نظارت و بررسی کافی برای مدارک رسمی ندارند. این اقدام برای کسانی که پیش از ممنوعیت سفر وارد آمریکا شدند ماندن در این کشور را دشوارتر خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از این با صدور یک فرمان اجرایی بر سفر شهروندان 12 کشور به آمریکا محدودیت وضع کرد و گفت که این اقدام به هدف محافظت از ایالات متحده در برابر تروریست‌های خارجی صورت گرفته است. در کنار افغانستان، ایران، میانمار، چاد، جمهوری کانگو، گینه استوایی، اریترا، هایتی، لیبیا، سومالیا، سودان و یمن کشورهایی هستند که بر اساس فرمان ترامپ بر سفر شهروندانشان به آمریکا محدودیت وضع شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در فرمان خود در مورد ممنوعیت سفر به این کشور استثناهایی نیز مد نظر گرفته بود که یکی از آنها برای افغانهای واجد شرایط برنامه ویزای مهاجرت ویژه عیسوی بود. برنامه برای کسانی است که در جریان جنگ در افغانستان با حکومت ایالات متحده همکاری کردند. اما این اقدامات حکومت آمریکا شمار از افغانهایی را که در 3 سال اخیر به آمریکا زندگی می کنند و کسانی که هنوز هم در کشورهای سوم در انتظار سفر به آمریکا هستند را نگران کرده است. یکی از افغانهای دارنده پرونده پارول با شرط نگرفتن نام و تغییر صداش به رادیو آزادی گفت که اگر شرایط برای مهاجران دشوار شود و آنها نتوانند گرین کارت بگیرند، جواز کارشان نیز قطع خواهد شد. او که در افغانستان خبرنگار بود و بیش از 1 سال می شود همراه با خانواده‌اش در امریکا زندگی می کند، در مورد به رادیو آزادی گفت:
مشکل زیاد پیدا میشه، چون اولاد ها یک کلم همی جستیم. می خواهیم که زندگی خوش آرام داشته باشیم. گل باده و شرایط از افغانستان بر آمدیم. اونجا زندگی که در نمی تنستیم. امیدوار است که این شرایط خوب شد بر ما که این کار تتا مشکلات خواهد شد.
شمار از افغانهایی که با امید سفر به امریکا از چند سال به این طرف در پاکستان زندگی میکنند نیز از سخت شدن شرایط مهاجرت در امریکا نگران هستند. یکی از دارندگان پرونده ایسایوی که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به خاطر طی مراحل پرونده مهاجرتش در پاکستان به سر میبرد، به رادیو آزادی گفت:
گفتن انترویو براتون میتونه مدت 6 ماهش انترویو درک نداره. طرف دیگه پلیس پاکستان به خواجه را شروع کرده، هر جایی که گیر میکنه تاریخ بنزیم هم خلاص یه اینکه جنجال خواهی اینجا بود. بس طرف گرین کارت هم در امریکا بود شنیدیم شما از این مشکلات خلاص همونجا مشکلات هست دیگر نمیفهم چی کنیم در هر صورتش تو بدبختی و گرفتار هستیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفته بود که جلوی مهاجرت از کشورهایی را میگیرد که با گفته او در مناطق مستعد به تروریسم قرار دارند و پیشینه افراد قابل بررسی دقیق نیست و همچنان پیشینه افراد نیز با دقت بسیار زیاد بررسی خواهد شد. همچنان وزارت امنیت داخلی آمریکا با تاریخ 11 اپریل در یک اعلامیه گفت که شرایط در افغانستان و کامرون دیگر با معیارهای وضعیت حفاظت موقت همخوانی ندارد و بنابران از مایمه سال جاری اسناد وضعیت حفاظت موقت شهروندان افغانستان و کامرون که در امریکا زندگی میکنند دیگر تمدید نخواهد شد. بعدن این مهلت تا 21 جولای تمدید شد. خبرگزاری رویترز آن زمان گزارش داده بود که پس از این اعلام شمار از پناهجویان به شمول افغانها پیام دریافت کردند که امریکا را ترک کنند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان ده ها هزار تن از افغانها به امریکا انتقال شدند، اما قوانین سختگیرانه و وضع محدودیت های مهاجرتی حکومت امریکا به رهبری دونالد ترامپ آنان را بیشتر از هر وقت دیگر نگران کرده و منتظر روشن شدن سرنوشتشان در آن کشور هستند. همچنان شمار قابل توجهی از افغانها در 4 سال گذشته کشورشان را به خاطر تهدیدات امنیتی و طی مراحل پرونده مهاجرتشان به امریکا ترک کرده و به کشورهای سوم از جمله پاکستان و برخی کشورهای دیگر مهاجر شدند و از چندین سال به این طرف در انتظار انتقال به امریکا اند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
از مشکلات مهاجرین و پناهجویان افغان در نقاط مختلف شنیدیم. حالا برویم به بنگلادش، جایی که محکمه امروز شیخ حسینه صدر اعظم برکنار شده این کشور را به اتهام آنچه که جنایت علیه بشریت عنوان شده به اعدام محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، زمانی که قاضی حکم را صادر کرد حاضران در محکمه به شادی پرداختند. ژکفر احمدی به این موضوع نگاهی انداخته.
شیخ حسینه صدر اعظم برکنار شده بنگلادش روز دوشنبه به اتهام جنایت علیه بشریت به اعدام محکوم شد. حسینه در ماه آگست 2024 هنگامی که جمعیت خشمگین به کاخ او هجوم بردن با هلیکوپتر به هند گریخت و حکومتش در نتیجه خیزش مردمی سرنگون شد. او از آن زمان تا کنون در خفا به سر می برد. منتقدان او را متهم کردند که رقیبان سیاسیش را به زندان فرستاده، قوانین سخت گیرانه علیه رسانه ها وضع کرده و مسئول نقض گسترده حقوق بشر از جمله قتل فعالان مخالف بوده. حسینه 78 ساله دستور محاکمه برای بازگشت و حضور در محاکمه‌اش را نپذیرفت. او متهم است که مسئول فرماندهی سرکوب مرگبار قیام دانشجویی را به عهده داشته است. به گفته ملل متحد در جریان قیام بین ماهای جولای و آگست 2024 تا 1400 نفر کشته شدند. محکمه داکه روز دوشنبه حسینه را در 3 فقره از اتهام‌های جنایت علیه بشریت از جمله تحریک صدور دستور قتل و کوتاهی در جلوگیری از جنایات مجرم شناخت و او را به مرگ محکوم کرد. محاکمه او که از اول جون آغاز شده بود ماها به شهادت های گوش داد که نشان می داد حسینه چگونه دستور کشتارهای جمعی را صادر کرده. حسینه این محاکمه را تمسخر حقوقی توصیف کرده بود. شاهدان شامل مرد بودند که صورتش بر اثر تیراندازی متلاشی شده بود. حسینه ماه جولای در یک پرونده توهین به محکمه غیابی محاکمه و به 6 ماه زندان محکوم شده بود و همچنان با چندین پرونده فساد روبروست. حسینه در 27 سالگی در خارج از کشور بود که پدرش شیخ مجیب الرحمن صدر اعظم وقت در کودتای 1975 کشته شد. او پس از 6 سال تبعید بازگشت و برای مدت کوتاه با حزب ملیگرای بنگلادش BNP به رهبری خالد ضیا متحد شد تا حسین محمد ارشاد دکتاتور نظامی را در 1990 برکنار کنند. اما این اتحاد با سرعت از هم پاشید و رقابت این دو زن دهها سیاست بنگلادش را شکل داد. حسینه نخستین بار در 1996 صدر اعظم شد اما در سال 2001 در برابر ضیا شکست خورد. هر دو پس از کودتای 2007 به اتهام فساد زندانی شدند. حسینه در 2008 دوباره به قدرت بازگشت و تا زمان برکناریش در قدرت ماند. خالد ضیای 80 ساله پس از سپری کردن سالها حبس خانگی در دوره حکومت حسینه قصد دارد در انتخابات فوریه 2026 نامزد شود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر شماشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ممنون که رادیو آزادی را میشنوین. ادامه مجله پس از یک وقفه کوتاه.
بیشتر از خبر.
شماری از تاجران و صنعتکاران زن میگویند که به دلیل محدودیت‌های طالبان نتوانستند در چهارمین نمایشگاه ملی و بین‌المللی امام ابو حنیفه در کابل شرکت کنند و محصولاتشان را به نمایش بگذارند. آنان به رادیو آزادی گفتند که محدودیت‌های طالبان عملاً آنان را از فعالیت تجارتی کنار زده است. چهارمین نمایشگاه ملی و بین‌المللی امام ابو حنیفه در کابل امروز گشایش و تا یک هفته ادامه خواهد یافت. همکارم جزئیات این موضوع را دنبال کرده.
یک زن باشنده شهر کابل که مسئول یک کارگاه تولید لباس‌های افغانی، دستکول و انواع صنایع دستی است میگوید که در نزدیک به 2 سال اخیر به دلیل تشدید محدودیت‌ها سوی طالبان هیچ فرصت برای اشتراک در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی به دست نیاورده است. این زن که از آموزش نیز باز مانده و 10 سال تجربه کار دارد و نزدیک به 20 دختر با او کار می‌کنند، به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که طالبان برای اشتراک در نمایشگاه ها محدودیت های خاص از جمله داشتن محرم را وضع کردند و به همین دلیل آنان در چهارمین نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابو حنیفه در کابل اشتراک ندارند.
یک و نیم سال پیش یکی دو بار در نمایشگاه ها اشتراک کردم، اما در ماهای اخیر دیگر اجازه داده نمی شود. طالبان می گوید باید محرم همراه داشته باشی. محرم همیشه نمی تواند با ما باشد یا باید تمام روز همانجا بنشیند. به همین دلیل نتوانستم دوباره اشتراک کنم. نمایشگاه بسیار مفید بود. سود داشت. با مردم و تاجران آشنا می شدیم و مردم کارت های تجارتی ما را می بردن.
ملیحه شمس باشنده هرات و رئیس یک شرکت تولید زعفران نیز شکایت مشابه دارد. او به رادیو آزادی گفت
در این نمایشگاه ورود خانم ها اجازه نیست. متاسفانه سال قبل که ما به نمایشگاه ابو حنیفه اشتراک کردیم به خاطر که خانم ها بود اجازه ندادن که هیچ مرد داخل بشه. جمع کل غرفه دارا خانم ها بودن و هیچ مرد وارد نشد و هیچ سودا یا هیچ معامله یا هیچ منفعت به نمایشگاه به حال ما نداشت.
باشنده دیگر هرات که کارگاه خیاطی و یک شرکت تولید زعفران و تجارت محصولات زراعتی را مدیریت می کند می گوید از این که 25 زن و دختر که از آموزش و کار باز ماندن با او مصروف کارند مجبور است فعالیت خود را ادامه دهد. اما این زن که نخواست نامش فاش شود تاکید می کند که در 4 سال اخیر با وجود تلاش های زیاد نه در داخل و نه در بیرون از کشور بدون محرم مرد اجازه اشتراک در نمایشگاه ها را داشته و به گفته او روز به روز به سوی شکستگی می رود.
و این نمایشگاهی هیچ کدام کاری که به خوبی ما باشه هیچ چیزی ما رو اجازه نمیدم. حتی با ارگان دولتی وقتی که میریم امروز تمدید جواز بدون بقره اجازه نمیده. اصلا خودی خانوما گپ نمیزنم، اجازه نمیدم خانوما گپ بزنه. کلا برشکست شدیم. به در ما خدا شاید 100 افغانی اگر با ما بمونه پس مرگ بمونه.
این زنان میگویند که اگر اجازه اشتراک یا غرفه داشتن در نمایشگاه‌های اقتصادی و تجارتی برایشان داده شود و محدودیت‌ها کاهش یابد میتوانند از این طریق با تاجران، خریداران و حتی بازارهای بین‌المللی قرارداد ببندند و بازاریابی برایشان آسان‌تر شود. آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. این در حال است که دوشنبه 26 عقرب 4 نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابو حنیفه در کابل افتتاح شد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در وبسایت خود نوشته که این نمایشگاه تا 2 قوس ادامه دارد. در ادامه آمده که تاجران و تولید کنندگان از تمام ولایت افغانستان و همچنین شماری از کشورهای منطقه محصولات و خدمات خود را به مدت 7 روز به نمایش می‌گذارند. رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان نیز گزارش داده که قرار است از 26 تا 29 ماه جاری شماری از تاجران افغان در نمایشگاه در ترکیه اشتراک کنند. و گفته سید حماد هاشمی اتشه تجارتی وزارت صنعت و تجارت طالبان در استانبول 44 تاجر افغان در این نمایشگاه اشتراک می کنند و 9 غرفه برای صادرات افغانستان اختصاص یافته که زعفران، سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی، صنایع دستی، میوه خشک، قالین و دیگر محصولات در آن راه می شود. اما حکومت طالبان درباره اشتراک زنان تاجر افغان در این 2 نمایشگاه چیزی نگفته است.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم با کارکنان محترم رادیو آزادی. محترم ها، مدت 5 سال است که ما مردم متقاعد حقوق خود عرض نکردیم. همین دولت طالبان میگه که بعد از محاکمه جور میشه. ما رفتیم به میگه شما چند سال تقاعد گرفتید؟ 1% ناچیز صاحب تعیین کردن دیگه. بعد ولموجا که میرم میگه این تو دیگه باقی هستی، اسناد ما رو شرکت تقاعد 5 ساله ما رو نداد. میگه بیادر دیگام تو از دولت باقی هستی که چند سال شما گرفتی. تو یک برنامه خراب یا جور کردن که نه تقاعد است نه دیگه است. مردم متقاعدین رو جا مصروف ساخته، نه که صدای خود کشیده میتونه، نه حقوق خود خواسته میتونه. اسناد دم هم از بین میبره و دیگه میگه تو چند سال دیگه هم قرضدار دولت هستی، اینقدر پیسه تحویل کو، تو اینقدر سال تقاعد عقد کردی، حالی نه تقاوت از نه دیگه است. ابی صدای ما را با گل جهانیان برسانید. 5 سال است که ما متقاعدین بدر هیچ چیزم نداریم. اولادای ما نان میخواه، آب میخواه، لباس میخواه، نه زمستان است خونه کست، نه آب داریم، نه نان داریم، نه پول داریم که بدر به زمستان خرچ خود بخریم.
سلام و عرض ادب، از کابل با تماس شدیم. من فهم تقریبا زیاد وقت میشه که خواهد ما را میگن که میتیم اما داده نمیشود. تقریبا این بانه ها تقریبا 5 سال میشه که این بانه دولت میکنه. فیرن که یک آوازه را انداختن که ما تقاطع میتیم و محکمه دایر میشه از کراچی کنه و از فروش ها پیش پول جمع کده میره، کراچی از وار جمع کده میره، چی باشه که با ما متقاعدین بتن و متقاعدین ادا کنن یا محکمه را دایر میکنن، بیان شواهد اسنادی تانه، شما چقدر سال کار کردین، چقدر گرفتین، باز نظر به مو و خودشان یک به خود یک میار تعیین میکنه، میگن که والا گرفتی زیاد گرفتی و دایی چیز باقی استی فلان است فلان است و زیادتر شاید باقی بکشه. حتی
پیام شما نظر شماست.